زبانی گرچه کار ارتباط گرفتن رو سخت کرده، اما فرهنگ ها، رسم ها و سنت ها رو متعدد و رنگین کمانی کرده و هیچ چیزی شاید قشنگتر از این نباشه که آدم هایی در رنگ ها، عقاید، فرهنگ ها و سنت های مختلف در دنیا وجود دارن و سفر کردن یکی از لذتاش همین آشنا شدن با فرهنگ ها، زبان ها، سنت ها و آدم های متفاوته. برنامه مرز شیشه ای همینه، سفر کردن به صورت مجازی به کشورهای مختلف و آشنا شدن با فرهنگ‌های مختلف. تو این سفر امروز هم با ما باشید. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز ایرانی.
خیلی خوب، بسیار خوب. خب خودتونو برای بینندگان و شنوندگان ما معرفی میکنید؟
اسم من آیدا چوربا هست، از کشور بوسنی و هرسگوین هستم، مادر سه تا فرزند و رشته روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اسلامی در شهر قم در جامعه مصطفی تموم کردم و الان لیسانس ارشد دارم و سال سوم روان درمانی گشتالت هستم و دیگه چی بگم؟
خب خانم آیدا، شما وقتایی که از بوسنی دور میشید میرید سفر خارج از بوسنی، برای چیه کشورتون دلتون تنگ میشه؟ خانم آیدا اشکال نداره اگر بیاد فرزندتونم تو قاب آره گفتم اشکال نداره. به 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 سلام سلام. ایشون آقا هادیه؟
هیدره.
آقا هیدر هستن. 4 سالشونه درسته؟
چهار، بله.
بله. سلام آقا هیدر.
خوبی؟
الحمدلله خدا رو شکر. ماشاءالله ماشاءالله. خدا حفظشون کنه.
بله ببخشید.
اشکال من دوباره سوالمو تکرار میکنم خانم آیدا. شما وقتی که از کشورتون دور میشید و میرید کشور دیگه، حتی ایران، برای چیه کشور بوسنی دلتون تنگ میشه؟
بیشتر مثلا برای خانواده، برای مادر، خواهرها، داداشها، چون من مثلا خانواده بزرگی هستیم و هم واقعا من میگم حتی وقتی که میریم مثلا کشورهای که همسایه بوسنی هستن، خیلی نزدیک بوسنی و چند روز میمونیم، اما تا وارد بوسنی مثلا از مرز بوسنی هم فوق میکنیم به سمت کشورمون، من میگم این هوا هیچ جا نداره تو دنیا. من اینجا مثلا مردم، شما شاید اینو هم درک کردید، خیلی راحتند. همش قهوه میخورن، میشینن تو کافی شاپ ها، میخندن. میدونید این راحتی، من هم میگیم راحت بود، این حتما از زبان فارسی راحت، از این کلمه راحت آمده.
عجب.
این راحت لوک هیچ جا نیست. یا مثلا میگیم چیف، کیف کردن. مثلا کیف کردن وقتی که قهوه میخوریم خیلی یواش میخوریم، تو میکشه.
بله.
اینا هیچ جا تو دنیا واقعا نیست. مثلا اینا وقتی که تو بوسنی میای اینو احساس میکنیم.
دقیقا من احساس میکنم اگر بخوایم یه خصلت رو، یه صفت رو به مردم کشور شما نسبت بدیم، این قناعته. خیلی مردم قانع و ساده زیستی هن. یعنی با کمترین چیز بیشترین احساس خوشحالی رو میکنن.
بله بله، البته این هم تاثیر فکر کنم جنگ.
بله دقیقا، من خودم حس میکنم تاثیر جنگه.
بله، چون مثلا خود پدر و مادرهای ما خیلی جوان بودن اون زمان، شاید الان هم سن ما مثلا وقتی که موقع جنگ بود، و مثلا خیلی قشنگ یاد گرفتن با همون یک ذره آرد، نمیدونم پیتا، همون پیتا درست کنن. میدونید حتی اسفناج، گوشت نداشتن، اما مثلا یک چیز، یک غذای ساده درست میکردن و هم با اون مثلا راضی بودن. این همین که داشتی میگفتیم، البته یعنی با یک آدم میتونه راضی باشه فقط وقتی که این خوشحالی تو خودش، یعنی هر چی داشته باشی این مهم نیست، مهمه که آرامش داشته باشی با خودت.
درست. خب خانم آیدا اگر اجازه بدین یه چند لحظه میریم اتاق فرمان و بعد دوباره برمیگردیم خدمت شما.
در خدمت آقای انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی هستیم. سلام.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتون هستم.
ما الان توی گفتگویی که با خانم چوربو داشتیم، خانم آیدا چوربو داشتیم، اشاره کردم به این که بعضی از کلمات فارسی توی زبان بوسنی هم هست، مثل کلمه راحتی که اصلا توی گفتگو آوردم. میخواستم درباره تاریخچه نزدیکی زبان فارسی و زبان بوسنیایی ازتون بپرسم.
بله، سوال بسیار خوبی هست. همونطور که عرض کردم، ورود امپراتوری عثمانی به منطقه بالکان و بوسنی و هرزگوین رو میشه یک نقطه عطفی دونست برای ورود فرهنگ و زبان فارسی به این منطقه. اولین کتابی که وارد این منطقه میشه از ادبیات ما گلستان سعدی بوده که با اقبال بسیار زیادی مواجه میشه. این کتاب در واقع بین مردم دست به دست میشه. در مدارس و نظامیه هایی که توسط عثمانی ها در این منطقه تأسیس میشه، زبان فارسی و آثار شاخص ادبی ما خوانده میشده، تدریس میشده. همونطور بعد از اون خب کتاب های فاخر ادبیات فارسی، مثنوی معنوی در صدر کتبی هستش که در این منطقه رواج پیدا میکنه. مردمان بوسنی واقعا علاقه بسیار زیادی به آثار مولانا دارن. شاید براتون جالب باشه که عرض بکنم همچنان در سارایوو و برخی شهرهای بوسنی و هرزگوین مجالسی برگزار میشه با عنوان مثنوی خوانی که مثنوی معنوی به زبان فارسی اول قرائت میشه در توسط بزرگ اون تکیه و سپس به زبان بوسنیایی برای مردم تفسیر میشه. شناختشون نسبت به حافظ، شناختشون نسبت به آثار سعدی، عرفای ایرانی، عطار بسیار زیاد هست و اینها همه زمینه هایی هستش که ارتباطات فرهنگی ما رو نشون میده و خیلیه. و اینها در واقع بعد از حدود 500 سال پیش، بعد از ورود عثمانی ها به این منطقه ترویج میشه و رواج پیدا میکنه. تا حدود 150 سال پیش حتی زبان فارسی در مدارس تدریس میشده. این واقعا ظرفیت های بزرگی است، شاید خیلی از مردم ما ندونن، شاید برای ما عجیب باشه بشنویم، ولی در بخشی از اروپا، در شرق اروپا، زبان فارسی، آثار شاخص ادبی ما بسیار برای مردم قابل توجه و ارزشمند هستش.
ممنون آقای انصاری از اینکه وقتتون رو به ما دادید. موفق باشید.
بندم بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب برنامه مرز شیشه‌ای رو از شبکه رادیوی جوان دنبال میکنید. ما تصویرمون هم در ایران صدا هست، توی فضای مجازی هم از طریق سکوهای و در واقع شبکه های مجازی ایتا، بله، آیگپ و خود سایت رادیو جوان میتونید ما رو اونجا دنبال. یک شعر بوسنیایی که فکر میکنید خیلی به شعرهای ایرانی نزدیک از لحاظ محتوا رو برای ما بخونید و برامون بگید محتوای این شعر بوسنیایی چیه. اول برام بگید معروفترین شاعر بوسنیایی اسمش چیه؟
خب شاعرها یک لحظه مولا مصطفی بشسکی، ایشون هم نویسنده هم شاعر بود و یک شعر هم داره. یک لحظه فقط من پیدا کنم. مثلا هم نویسندگان مثل میشا سلیموویچ که کتابش درویش و مرگ خیلی معروفه. ایوو اندریچ هم مثلا خود اسربها هم میگن مالی آنها هم بوسنیایی هم. اسم بکری شاعر برای کودکان بیشتر بود مثلا. من نمیتونم پیدا کنم ولی یک شعر خیلی قشنگ بود.
خب حالا اگر سختتونه پیدا کنید یا حافظتون یاری نمیکنه ازش عبور میکنیم.
میدونید ما اینجا تو بوسنی شعریت نمیگیریم مثل تو ایران. این هم خیلی خوبه پیش شما.
یعنی حفظ شعر خیلی بینتون رایج نیست.
بله البته این چیز مال شاعر موسی چازین چاتیچ. من اشتباه کردم. رادیو جوان
کوهی توی موندن ما جوانی مرزانی همه با هم توی خوشی
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ
باشه. خانه پدری.
سلام ما به قبر بی چراغ تو.
چشم انتظار مهدی بیاید تا تربتت را پیدا پیدا نما.
ای به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین.
کوچه بس کوچه های شهر ری تو ایام عزا پر از روزه ها و هیئت های عزاداری و در حال خدمت به مجلس عزای اهل بیت علیهم السلام.
مرد آقا محمودی رفیق 40 و چند ساله منه، هم باشگاهی بودیم با هم زندگی ها کردیم، ایشون هیئت داشته منم هیئت داشتم.
محمد محمودی که کوچیک و بزرگ اون رو پهلوون صدا میزنن خودش رو خادم اهل بیت علیهم السلام میدونه. اون متولی هیئت ورزشکارای شهر ری انصارالحجه است.
فکر میکنم 12 سالم بود 10 سالم بود، چادر مادرم رو برمیشتم همون کنار خونمون تو پیاده رو، چادر مادرمو میزنیم به در دیوار چادر مشکیشو، هیئت کودکان درست میکردیم و زمینه داشت دیگه. شما ببین وقتی میای تو خونه ها هیئت ها اول تو خونه ها بود، وقتی میان سفره هیئت ها رو تو خونه ها جمع میکنم خب معلومه سفره دیگه بنا میشه. ما بچه بودیم همین کار شروع شد که دیگه یواش 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 دیگه بزرگتر شدیم و هیئت ورزشکاران به وجود اومده و حالا الان به لطف خدا وقتی هیئت تشکیل میشه روزای محرم ده محرم شاید 5000 6000 یا 10000 آدم تردد میکنه، ولی به لطف خدا همیشه بوده از مشتی ها و عیارا و ورزشکارا و هنرمندا و مسئولین و همه در کنار هم اومدن نشستن و اشغالشون رو با امام حسین کردن.
مچه دا برای انقلاب کار میکردم،
پتوک بشورم، مربا درست کنم، ترشیجات درست کنم. حیاتمون تو کوچه بود، قضا حیات میپختم، آش میپختم، خاجه آقام هم دوربرم بود، محمد آقام اون موقع 20 سالش.
دیگه یواش یواش حیاتا رو بردیم تو خونه، خودم و مادرم هم اونجا چای درست میکرد. دیگه آبدارچیمون مادرمون بود، می اومدیم بچه ها دور هم جمع می شدیم، یک کسی می خون و عزاداری می کردیم. خب ببینید اینجوری ما عادت کرده بودیم، نم 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 اومدیم جلو و این هیئت بزرگتر شد. اگه این سفره رو جمع نمی کردن و الان کم رنگ شده، چی سفره های دیگه جاش اومده گرفته شده؟
چادر می بد سیاهی می زد دیگه، خونه صدیق خانم سبزی فروشه می بود اونجا، بچه ها جمع می کرد، چادر مشکی ها جمع می کرد، می زد به در دیوارا.
من اومدم پدر مادرم رو بفرستم مکه، دیدم که بابام یه خود دلنگرونه. گفتم چرا دلنگرونی؟ گفت من مکه نمیخوام برم، مادرتو بفرست دیگه. من مادرم رو وقتی فرستدم، پدرم با همون پول مکه 10 تا از این فرزندان خدا ایتامو شروع به کار کردیم و این خیریه که الان راه افتاده به لطف خدا و کمک پدر و برادرم و مردم خوبمون، که الان در حدود 18 یا 19 هزار از فرزندان خدا عضو داره که تهران بزرگ رو تشکیل میده. استارتش با اون 10 نفری که پول مکه پدرم و من دادیم به این ایتام، حرکت با 10 نفر شروع شد.
دیگه هفتم تمام شد، اومد همه توی اتاق، گفت مادر بابام چه کار میکرد؟ گفتم بابا تی پولی که شما و آقا رضا میداد بیداد در راه خدا. گفت راه بابام باز ادامه بده.
یکی از نشونه های قبول شدن روزه و عزاداری اینه که تو قلبت از همه چی و همه جا جدا بشه و فقط اهل بیت علیهم السلام رو ببینی.
داشتیم کارا رو انجام میکنیم، شب اول هیئتمون بود، دیدیم یکی جلو در دره داد میزنه، فریاد میزنه، فوش میده به کی؟ به محمد محمودی. بعد یهو من رفتم گفتم بریم ببینیم چشه، بابا چی کاری کردین اذیت من مشکلی باش دارم. رفتن اومدن گفتن که آقای فلانی، یه آدمی که بالا 74-75 سالش هیئتیه، پیش کسوته، آقا جلوشو گرفته راه. گفتم چرا؟ گفت ایشون گفته دهنش رو مشروب میده. خودم اومدم جلو دستش گرفتم، گفت دست منو ول کن، این محمد محمودی فلان فلان شده. گفتم آره آدم خوبی نیست، بیرونش رو کنیم ما اینجا، بیا ببینم. رفتم اونجا آشپزخونه صورتش رو شستم، گذاشتمش بغل منبر. وقتی که دیگه آقا رفت بالای منبر و اومد پایین و سینه زنی شروع شد، دیگه طبق معمولی که من خودم میبادم وسط سینه میزدم، داشتم اشغال میکردم با آقای ماباسن سینه میزدم، دیدم بغل پای من واسه داره گریه میکنه، افتاد روی پای من. من بغلش کردم، گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت من حلال کن. گفتم چرا؟ گفت من به تو خیلی فحش دادم. گفتم نه، تو کار درستی کردی، شاید من اون روز یه خطایی کرده بودم، باید با دست تو تنبیه می شدن. انقدر این پسر آقا بود که 10 شب دیگه مشروب نخورد، اومد منبر، بغل منبر میشست، هر شب عزاداریشو می کرد و می رفت. اصلا ببینی خود اینجا حرمه، درا رو باز گذاشتن، پلاستیک گذاشتن جلوش که کسی خواست رو درواسی نکنه، خجالت نکشه بگه در بسته است. مسجد، هیئت، حرم جایگاه مردمه، جایی که حراست نمیخواد، عقیده سیاسی نمیخواد. من گناهکارم اینجا جا دارم، اون عابد و ملا هم جا داره، همه در کنار هم پیش خداییم. خدا انتخاب میکنه بهشت و جهنم، و خدا انتخاب میکنه.
شاید بگم آره قشرهای مختلفی که میان اونجا، شاید اون محل، شاید اون حالا به قول خودمون تکیه، یه سری های بیان اونجا که ارتباطشون رو با خدا بیشتر بکنن، با امام حسین بیشتر بکنن. این سوال اونجا به زیاد دیده میشه، چرا که حقیقت بگم خب بله من هیئت میرم، خیلی هیئتایی میرم که
چهره چهره اصلا میگیم روزهیه، چهره چهره هیئتیه، ولی یکی از خصوصیات حالا روزه حاج محمد اینه که شاید یه سری ها میان اون بساط باعث کرده اینا وارد روزه بشن. این به نظر من خیلی یه سوال خوبیه.
اون زمان این هیئت کلن تو همین کوچه خودمون برگزار میشد، یعنی منزل پدری من، منزل پدری حاج محمد آقا، منزل آقای نادمی و آقای سبزباری، این سه چهار تا خونه یکی میشدن و فرش داده میشد تو حیات و تو کوچه، تا دیگه هیئت بزرگتر شد و اومد کوچه رو گرفت و جوری شد که دیگه ناچار بودیم کوچه رو ببندیم، تا به اونجای رسید که به خاطر اون ازدحام جمعیت پهلمون گفتش که دیگه نمیخوایم مزاحمت واسه اهالی محل ایجاد کنیم. یه مدت دو سال رفتیم توی یک پارکینگ عمومی تو شهر ری بود، دو سال اونجا برگزار شد که بعد از اون هم توی مسجد فیروزآبادی اونجا جایگاه اصلیمون و اونجا مستقره و هیئت اونجا برگزار شد.
تاریخچه برپایی جلسات خونگی به خیلی قبل برمیگرده، زمانی که این روزه ها محلی برای انتقال مفاهیم تربیتی و دینی از نسلی به نسل دیگه بودن. اما تو دوران امروز و با وجود هیئت ها و حسینیه ها و کلن سبک زندگی مدرن، این روزه ها خیلی کمرنگ تر از قبل شده.
این هیئت های خونگی شما ببینید، این سنتی که هست مثل عید نوروز ما، شما میتونید هیئت های خونگی رو بین ببری؟ حتی خانوما جلسه ای دارن که خانوما میان صحبت میکنن، همه خونگی که شما میگی اینه دیگه. ما هم از اونجا شروع کردیم هیئت رو، چون من بچه که بودم یادمه وقتی نهار میدادم، شما یادت این چیزا که من میگم، یه مجمعه میذاشتن 5 نفر بعد میشستن این غذا رو بخورن، انقدر این مزه میداد، انقدر این مزه میداد، کیف میکردی شما.
روزای خونگی خیلی حالو حس خوبی میداد به خونه ها. اون موقع من فکر میکنم بحث تدین شد اینی که حالا دینی که میومد تو خونه، یه روزه خونی میومد واسه شاید واسه مادرها روزه زنونه بگیم اصلا بگیم، یا روزای هفتگی که به صورت هیئت ها بگیم بود، یه سوال خوبی به آدم دست میداد.
این خونه ها هیئت خونگی که شما بگی، این سنتی هست که تو این مملکت ما هست و به هیچ عنوان هم نذاریم، نباید بذاریم و بمیره.
Oh.
ما همراه باشید. فردا مهمون یه هیئت قدیمی دیگه میشید.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. در تعاریف مدرن سیاسی جنگ‌ها به انواع و اقسام مختلف تقسیم شدن که یکی از این مدل جنگ‌ها جنگ‌های بیولوژیک یا زیستی یا میکروبیه که تعریفش میشه چی؟ استفاده از عوامل بیولوژیک، هم از باکتری‌ها، ویروس‌ها، تکیاخته‌ها، قارچ‌ها، حشرات و انگل‌ها به منظور کشتن یا ناتوان کردن انسان‌ها در زندگی عادی و باروری و به طور کلی بقای نسل اون انسان‌هاست. کتاب حال 1200 عامل زیستی که میتونه در این جنگ ها استفاده بشه شناخته شده و فکر نکنید این جنگ های بیولوژیک مال امسال و پارساله. تاریخش برمیگرده به 1500 سال قبل از میلاد مسیح که اون موقع چه جوری اتفاق میافتاده. مثلا جنگی بین دو تا قبیله رخ میداده، دو تا کشور با هم خواستن برن به جنگ، میومدن بیماران حالا واگیردارشون رو میفرستادن بین نیروهای دشمن، یا میومدن آب و غذای دشمن رو شناسایی و مسموم میکردن. و این جنگ های بیولوژیکی که الان داریم به شکل مدرن ازشون صحبت میکنیم ادامه همون داستان جنگ های زیستی و میکروبیه که بیام تاریخش برمیگرده به 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی چیزی بوده 3500-600 سال پیش. که حالا میخواییم ببینیم که تأثیر این جنگ ها بر روی جمعیت جهان به چه شکله و به طور کلی چطور از این جنگ ها به عنوان ابزاری برای کنترل جمعیت جهانی توی کشورهای مختلف استفاده میکنن.